ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من میگم رهبر ایران کشورهای غربی را حامی گروه حکومت اسلامی دانست. آتش‌بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه به اجرا درآمد. انتظار می‌رود نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه از سمتش کناره‌گیری کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی کشورهای غربی را حامی داعش دانست. آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه در صحبت‌هایی به مناسبت عید مبعث گفت غربی‌ها به ظاهر ائتلاف ضد داعش تشکیل دادند، اما به گفته او در واقع حامی این جریان هستند. از اواسط سال 2014 میلادی ائتلافی به رهبری آمریکا و همراهی کشورهای مختلف جهان برای مقابله نظامی با پیشروی‌های گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه تشکیل شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین آنچه اسلام ستیزی و ایران ستیزی نامید را از سیاست‌های قطعی آمریکا دانست. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب سوریه از بامداد پنجشنبه، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش‌بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت به آتش‌بس در حلب متعهد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش‌بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای قوطه و لازقیه برقرار شده است شامل حلب نمی شود. دیپلمات‌های روس و ایرانی بار دیگر بر ادامه همگرایی دو کشور برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. معاون وزیر خارجه ایران در سفرش به مسکو با ابراز تأسف از عدم توجه برخی میانجیگران بین‌المللی به هشدارهای روسیه و ایران درباره تروریست‌ها در سوریه خواهان افزودن احرار الشام و جیش الاسلام به فهرست تروریستی سازمان ملل شد. روسیه پیشتر چنین درخواستی را از شورای امنیت سازمان ملل کرده بود. آنا راشسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سفر روز چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به مسکو به دور از توجه رسانه‌های روسی برگزار شد و برخلاف دفعات پیشین نشست با خبرنگاران روس نیز در دستور کار وی نبود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه پیرامون دیدار امیر عبداللهیان با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه آمده که طرفین به طور مشروع درباره روند حل بحران سوریه در چارچوب توافق‌های پیشین بین المللی و ضرورت فراگیر بودن مذاکرات صلح سوریه تبادل نظر کردند و همچنین به بررسی سایر مسائل منطقی همچون یمن، لبنان، عراق و فلسطین پرداختند. اما خبرگزاری‌های ایرانی درباره نتایج این دیدار گزارش دادند که امیر عبداللهیان در دیدار با بوگدانوف گفت که برخی کشورها به توصیه‌های ایران و روسیه که همیشه خواستار مشخص شدن فهرست تروریست‌ها در سوریه بودند توجه نکردند. او افزود احرار الشام و جیش الاسلام باید در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار گیرند، اما به گفته وی تلاش‌ها در این زمینه با دشواری پیش می‌رود. سفر امیر عبداللهیان به مسکو یک روز پس از آن انجام شد که استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مهمان مسکو بود و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه سرگی لاوروف در دیدار با وی از اقدامات احرار الشام و جیش الاسلام ابراز نگرانی شدید کرده. همچنین هفته گذشته ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت که روسیه درخواست کرد این دو گروه به فهرست تروریستی سازمان ملل اضافه شوند، اما آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد. چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل چهارشنبه در نشست شورای امنیت برای بررسی اوضاع حلب گفت:
نام давно обещают, что вооружённые отряды так называемой умеренной оппозиции порвут связь с
ویتالی. ما از مدت‌ها پیش قول دادند تا نیروهای مسلح گروه‌های به ظاهر میانه رو با جبهه النصره قطع رابطه کنند و از مناطق تحت تصرفش خارج شوند که پیامی شفاف درباره آمادگی آنها به مذاکرات صلح خواهد بود. این تحول تا کنون رخ نداده که درباره اراده سیاسی کسانی که بر این بازیکنان اعمال نفوذ می کنند سوالاتی برمی انگیزد.
همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه بریانوستی گفت که آمریکا در هماهنگی آتش بس در حلب که از صبح پنجشنبه اعلام شد تلاش کرد مواضع جبهه النصره مشمول آتش بس اعلام شود که از دید روسیه غیر قابل قبول است، اما واشنگتن این ادعا را تکذیب کرد. لاوروف همچنین در اظهارات جنجالی دیگر اعلام کرد که بشار اسد متحد روسیه نیست. و گفت:
ما او را поддерживаем в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства.
ما در جنگ علیه تروریسم و برای حفظ یکپارچگی سوریه از اسد حمایت می‌کنیم. اما او به حدی که ترکیه متحد نزدیک آمریکاست، متحد روسیه قلمداد نمی‌شود.
ترکیه является союзником Соединённых Штатов.
روسیه همواره همراه با ایران حامی اصلی بین المللی بشار اسد بوده و مقامات روس از جمله رئیس جمهور روسیه علنان گفته بودند که تحکیم موقعیت حکومت اسد از اهداف اصلی عملیات نظامی این کشور در سوریه است. ایگر سویتین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که مواضع روسیه و ایران در سوریه به روشنی از یکدیگر فاصله میگیرند.
کرمل действует не за какие-то позитивные цели, а против подорвать позицию США и Запада.
اهداف کرملین در سوریه عبارت است از متزلزل کردن پایه‌های نفوذ آمریکا در خاورمیانه، پایان انزوای بین‌المللی روسیه و طبعاً افزایش محبوبیت پوتین در میان طرفداران داخلیش. بشار اسد برای مسکو ابزار رسیدن به این اهداف است، اما برای ایران اسد خط قرمز است. این دو در سوریه شریک میانراهی هستند، اما هنوز منافع سیاسی مشترک فراوانی دارند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه چهارشنبه در دیدار با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در مسکو روابط دو کشور را بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت در شرایط سخت با هم ملاقات و مذاکره میکنیم و همیشه گفتگوهای شفافی بین ما در جریان است. بوگدانوف دو ماه پیش به تهران سفر کرد. امیر عبداللهیان از آغاز بحران سوریه نزدیک به 10 بار از مسکو دیدار کرده است. آن رایسکای رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تنها آلاینده‌ای که روی مرگ و میر اثر میذاره فقط این ذرات کوچیک 2.5 میکرون نیستن و آلاینده های دیگه در تهران خیلی زیادن.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش کنه.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
رسانه‌های ترکیه میگویند احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه از سمتش کناره خواهد گرفت. به نوشته روزنامه حریت و خبرگزاری نیمه رسمی دوغان، آقای داوودوغلو همزمان با انتشار استعفایش فرمان تشکیل نشست فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه برای تعیین جانشینش را صادر خواهد کرد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره وجود اختلاف میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بر سر ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور منتشر شده بود. آقای اردوغان در تلاش است تا نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و آقای داوودوغلو با چنین برنامه‌ای مخالف است. محمد رضا مرتضوی تکنواز دو ساز کوبه‌ای تنبک و دف این روزها در حال برگزاری گشت هنریش در 25 شهر و پایتخت اروپا است. این هنرمند 37 ساله در این تور تازه ترین ریتمای ابداعیش را با ساز دف می نوازد. آقای مرتضوی در این گشت هنری از دل این ساز نواهای متفاوتی به گوش مخاطبانش می رساند. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
محمد رضا مرتضوی زاده اصفهان است و 19 سال است به آلمان مهاجرت کرده و به گفته خود شوریدگی و جاذبه های کناره زاینده رود و فضای موجود در آن همچنان در او زنده است. محمد رضا مرتضوی با سنت شکنی و نوآوری های خود در نواختن تنبک و دف به این دو ساز کوبه‌ای هویت تازه‌ای بخشیده و در گشت های هنریش در اروپا، آسیا و خاور دور از این سازها نه به عنوان همراهی کننده دیگر سازها بلکه به عنوان سازی مستقل بهره می گیرد. این هنرمند 37 ساله ضمن تدریس و برپایی کنسرت تا کنون چند آلبوم موسیقی هم در آلمان منتشر کرده که تازه ترین آنها تغییر و دگرگونی نام دارد. آقای مرتضوی در این آلبوم تازه ترین ریتم‌های ابداعی خود را با ساز دف اجرا کرده.
آلبوم جدیدم سولو دف است با عنوان ترانسفورماسیون، به مفهوم تغییر دگرگونی هست به این دلیل که من زیاد رو صحنه میرم و ارتباطی که با مخاطبم برقرار میشه واکنش نشون بدم به فضا و مکانی که دارم اجرا میکنم. آلبومایی که من منتشر میکنم هر کدومش برای خودم مفهوم و معنای جدید هم از لحاظ موسیقایی و هم از لحاظ درونی و نسبت به اون بینشی که شاید روز به روز عوض بتونه بشه به زندگی و دنیا، وابسته به دیسیپلین خاصی نیست، به این دلیل که من خودم رو میتوارم دست دنیا و زندگی. از اینکه این موسیقی و این نگاه چه به ساز چه به کل دایره‌ای که میگیم دایره هستی، این محسوسه که در یک مرحله دیگه درونی این کار ساخته شده و یک تفاوت احساسی و افکتی از لحاظ صدادهی پرکاشن قابل شنیدنه. دف از لحاظ صدایی هم امکانی که به من میده، تنبک این امکان کمتره به خاطر افکت ها و پولیفونیکی که به وجود میاد روی پوست، و تنبک من رو به خودم برمیگردونه و دف من رو از خودم بیرون میاره.
چند قطعه در این آلبوم تغییر و یا تحول شما آمده؟
4 قطعه هست، 4 تراک هست که مثل آلبوم های قدیمم همش به صورت زنده ضبط میشه، یعنی هر چیزی که به گوش میرسه همش لایف اجرا میشه. احساس یکی بودن دارم با مخاطبم و این بسیار برام ارزشمنده.
مخاطبان محمد رضا مرتضوی در کنسرت ها اگرچه بیشتر خارجی هستند، ولی در کنسرت هایی که اکثریت با ایرانی ها باشد، این هنرمند برخی از آهنگ های ماندگار و خاطر انگیز ایرانی را هم مانند این آهنگ مبارک بادا با تنبک می نوازد.
توی برنامه چارکنج این هفته از واژگونی مجسمه 126 ساله در پرتغال در پی تلاش فردی برای خود عکاسی و حضور پلیس‌های چینی در چند شهر ایتالیا برای کمک به جهانگردان چینی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ادامه خبرها. لئوناردو دیکاپریو بازیگر شناخته شده سینمای جهان و برنده جایزه اسکار با انتشار عکس و متنی در صفحه اینستاگرامش نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه در ایران ابراز نگرانی کرد. آقای دیکاپریو در متن خود دریاچه ارومیه را بزرگترین دریاچه نمکی در خاورمیانه دانسته، اما نوشته است این دریاچه به دلیل تغییرات آب و هوایی، ساخت سد و کاهش بارش تنها 5% از میزان آب 2 دهه گذشتهش را دارست. این بازیگر برنده اسکار همچنین تصویری از بخش خشک شده دریاچه ارومیه را منتشر کرده است. مسئولان دولت حسن روحانی میگویند وضعیت دریاچه ارومیه و میزان آبریز آن در 3 سال اخیر بهبود یافته است. ساعت 16:15 به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مرشد قاسم فر همراه بودید. با سپاس از همراهیتان و امید با اینکه با ما همچنان همراه بمانید تا 15 دقیقه دیگه که باز خواهم گشت با مروری بر سرخط خبرهای ایران و جهان. از شما دعوت میکنم همچنان با دیگر برنامه های رادیو فردا بمانید.